توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت.
خطوط تولید خیلی از صنایع دارو و تجهیزات نیاز به نوسازی و بازسازی دارن. ما اگر میخواییم محصول کیفی تولید بکنیم، حتما باید خطوط به روز داشته باشیم و با تکنولوژی روز تولید بکنیم. متاسفانه سرمایه گذاری لازم در این زمینه کمتر انجام شده و اگر ما میخواییم جهش تولید داشته باشیم، بایستی که در این زمینه دولت، بانک مرکزی و سیستم هایی که دست در کار هستن تسهیلاتی بابت این قضیه فراهم بکنن. اگر عرض ترجیحی وجود داره، توصیه‌مون این هست که برای بازسازی خطوط استفاده بشه که ما بتونیم با رقبای خارجیمون از جهت کیفی و همینجور کالایی که بتونه رقابت بکنه از نظر کمی و کیفی بتونیم موفق باشیم.
کندی فرایند دریافت مجوزها جهت ورود مواد اولیه در صنعت تجهیزات پزشکی در کنار دیگر چالش‌ها همچنان دغدغه فعالان اقتصادی این صنعته. آقای دکتر جلیل سعیدلو، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و مرزومات دارویی کشور.
یکی از مهمترین مشکلاتی که بعد از تغییر نرخ ارز در صنعت تجهیزات پزشکی به وجود اومد، بحث بحران نقدینگی هست. نقدینگی مثل جریان خون در پیکره تجهیزات اگر تجسم کنیم، اگر که این نقدینگی به اندازه کافی گردش نداشته باشه، قاعدتاً تجهیزات و هر صنعت دیگه‌ای رو میتونه به چالش بکشه و دیگه تمام تلاش برای حفظ اون صنعت خواهد بود. حالا رشد و جهش و اینا نیازمند این هستش که ما بتونیم به موقع مطالباتمون رو از مراکز درمانی دریافت کنیم. بعد این نکته خیلی مهم هست که متاسفانه الان درگیر بحران نقدینگی هست صنعت تجهیزات پزشکی، و اگر واقعا دولت میخواد که تجهیزات پزشکی رونق پیدا بکنه، بالنده بشه، بایستی که به این موضوع خیلی دقت بشه و مطالبات واحدهای تولیدی رو در زمان مناسب و به موقع پرداخت کنه. مشکل دوم این که ما وقتی صحبت از جهش تولید میکنیم، دیگه برق صنعت رو که نباید قطع کنیم، مخصوصا صنعت مهمی مثل تجهیزات پزشکی. وقتی که در شهرک‌های صنعتی 2 روز در هفته یا 3 روز در هفته برق صنعت رو، برق صنایع رو قطع میکنن، اونا حتی نمیتونن به اون تیراژ قبلیشون برسن. ببینید، این مشکلیه که الان به وجود اومده، امسال به خصوص نمود خیلی پررنگی داشته. بنابراین مشکل دیگه اینه که زیرساختایی که ما داشتیم و همیشه یکی از مزیت‌های تولید در داخل کشور این بود که انرژی ارزان در اختیار صنایع هست، متاسفانه این شرایط در واقع امسال محقق نشده. یکی از مباحث دیگه‌ای که سایه انداخته رو صنعت ما این هستش که قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت انجام میشه روی بسیاری از اقلام، و این مسئله قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که صرفه اقتصادی مثل هر صنعت دیگه‌ای، بالاخره این صنعت هم بایستی که از نظر اقتصادی توجیه کافی رو داشته باشه. حدوداً میتونم بگم که سال 89 نرخ بهره 12% بوده و حاشیه سودی که برای تولید کننده در نظر گرفتن 17% بود، و شاید در اون زمان بالاخره توجیهی داشت، ولی الان که نرخ بهره حدود 30% هست و حاشیه سودی که برای تولید کننده 17% و تغییر نکرده، این هم باعث شده که جذابیت برای سرمایه گذاری در این صنعت از بین بره، و این مسئله مهمیه که باید بروز بشه. نمیشه ما در یک زمانی یه تصمیمی بگیریم و این شاخصهای اقتصادی کلن تغییر بکنه و ما با همون دستفرمون بخوایم حاشیه سود برای برای همکاران که اینقدر هزینه‌های سربارشون اضافه شده، یعنی تولید کننده اگر بخواد بره و وام بگیره، این وام یه چیزی نزدیک 27-28% با هزینه‌هاش و اینها براش در میاد و بعد باعث اینو تبدیل به کالایی بکنه که 17% حاشیه سود داره و در اختیار مراکز درمانی بذاره که حالا یک سال و نیم دو سال بعد این سرمایه بخواد برگرد. ببینید این چیزی رو که من خدمتتون میگم اون واقعیتیه که الان داره اتفاق میفته. بنابراین صنعت در این شرایط رو به سراشیبی میره و نمیتونه هزینه های خودش رو جبران بکنه. بنابراین باید این گردونه و این چرخه برگرده سر جای خودش. در وهله اول اصلا ما اعتقادمون اینه که تمام کشورهایی که مسیر توسعه رو طی کردن هیچ کدوم از طریق قیمت گذاری دستوری به توسعه نرسیدن. قیمت گذاری دستوری جواب نداده و بایستی که در یه فضای رقابتی سالم قیمت ها کنترل بشه، یعنی باید رانت نباشه، رقابت سالم ایجاد بشه، خود به خود قیمت ها هم کنترل خواهد شد.
خب بعد از این بخشی که شنیدین عزیزان شنونده، خدمتون یک بار دیگه اعلام بکنم امروز در مورد تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات پزشکی داریم صحبت میکنیم. مهمانان محترم که در استودیو حاضر هستن جناب آقای حمیدرضا نود فراهانی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تهران، و جناب آقای دکتر سید حسن عتیابی، عضو هیئت مدیر انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور هستند. در مورد توانمندی های ایران در تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در بخش اول صحبت هایی رو داشتیم، اما برای اینکه برسیم به نقطه مطلوب در این بحث از آقای دکتر عتیابی می‌خواستم خواهش بکنم شما به عنوان فردی که فعال هستین در انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی به ما بفرمایید موانعی که الان شما می‌بینین در این صنف چه هست و چطور میشه این موانع رو برطرف کرد؟
حوزه تجهیزات پزشکی اگر بخوایم وضعیت حالش رو بررسی کنیم و بخوایم خیلی واقعا شفاف بهش بپردازیم، حالش خیلی خوب نیست. دلیلش هم موانعی هستش که حاصل متغیر بودن سیاست هاست.
بله.
ما چندین حوزه کلان رو به عنوان اشکال داریم.
بله.
چندین حوزه رو هم داریم که به عنوان حوزه های مکمل این اشکالات رو تشدید میکنن و سبب میشن که ظرفیت ها به کار گرفته نشه.
بله.
و سرمایه از این حوزه خارج بشه و اگر سرمایه گذاری میشه به سود دلخواه نرسه. نیروی کار به صورت مدام پایداری خودش رو حفظ نکنه. دانش فنی که وجود داره به طور کامل به کار گرفته نشه و فارغ التحصیل ها نتوانند در یک بستر پایداری فعالیت بکنن. من میخوام قبل از هر چیزی به بحث نقدینگی بپردازم. ما در حوزه سرمایه مشکل مطالبات معوق و نقدینگی رو در این بخش بسیار جدی میبینیم. واقعیت اونه که ما عمده بدنه مصرف کننده و خریدارمون رو بیمارستانهای دولتی تشکیل میدند. بیمارستانهای دولتی ملزم نیستند در زمانی مشخص مطالبات تولید کننده رو بدن و اگر ندادند صندوقی وجود نداره که مطالبات رو بپردازه و تولید کننده نمیتونه بابت رسوب پولش در بیمارستانها که موارد چندین ساله درش وجود داره این پول رو به قیمت روز دریافت کنه. این به عبارتی یعنی این که بازگشت سرمایه تولید کننده دچار اختلال میشه و یعنی سودش و ارزش پولش و قیمت فروشش زیر سوال میره. این یک بخش از مشکل است. بخش دومی که به این حجمه به تولید کمک جدی میکنه قیمت گذاری دستوریه. همون خریداری که خودش رو ملزم نمیدونه پول رو در زمان خاصی بده، همون خریدار قیمت گذاره، یعنی وزارت بهداشت قیمت تعیین میکنه برای تولید کننده، اما برای خودش زمان پرداخت تعیین نمیکنه. قیمتی رو که به تولید کننده میده در اون قیمت توجه نمی‌کنه که در یک کارگاه تولیدی، در یک کارخانه تولیدی با کارخانه دیگر تولیدی متریال‌های مختلفی به کار گرفته میشه. قیمت تمام شده متفاوتی وجود داره. پس ما نیاز داریم که قیمت هر تولید کننده رو جدا ببینیم. میل به این هستش که به دلیل نیاز به پوشش بیمه‌ای قیمت یکسان به تمام درجات تولید داده بشه. اینجا برمیگردیم به پاسخ سوال شما، چرا گاهی رضایت وجود نداره؟ برای اینکه به تولید کننده میگن تو باید با کمترین قیمت به من کالا رو بدی تا من پوشش بیمه ایم رو بتونم با نازل‌ترین قیمت داشته باشم. خب اینجا مشکل دوم که قیمت گذاری دستوری تولید کننده رو مورد حمله دوم قرار میده. تولید کننده با یه قیمت ثابت و با یک فضای تاریک در مورد زمان برگشت سرمایش مواجه و منابع و مصارفش رو مجبور بر اساس حدسیات بچینه و اگر بخواد بعد از اون برگشت سرمایه بره مواد اولیه‌اش رو بخره با نرخ تورم‌های 40 و 50 مواد اولیه‌اش هم تأمین نمیشه و وابسته میشه به بانک‌ها. حالا آیا نرخ بهره بانکی رو روی بی او ام یا ماده اولیه تولید کننده وزارت داشت میپذیره؟ نه نمیپذیره. یعنی این هم میشه مشکل بعدی. مشکل سوم در حوزه تجهیزات پزشکی و سیستم پیچیده تجهیزات پزشکی دانش فنی حاصل آرندی و تحقیق و توسعه است. آیا سابقه تحقیقات یک تولید فاخر رو وزارت بهداشت به عنوان هزینه تولید میپذیرد؟ در دارو بله. 5 سال اول وقتی شما یک کالای با ارزش رو جایگزین میکنی میتونی تا 1/8 قیمت برند خارجی بفروشی. در تجهیزات پزشکی چنین قانونی نیست و چنین حمایتی از تولید کننده هرگز انجام نمیشه. گاهی تولید کننده داخل داره تا 10% قیمت وارداتی قبل رو میفروشه. این دومی مشکل. سومی مشکلی که این بستر باش مواجه حوزه ارزی هست. ما با ارز تک نرخی برخوردار نیستیم. وارد کننده و تولید کننده اگر در یک حوزه‌ای به صورت مشترک فعالیت بکنند و اون حوزه دارای ارز نمیگیم 4000 تومان، ارز 28 تومان باشه، تالار اول بگیره، وارد کننده داره برای کل وارداتش من جمله آن چیزی که میگیم نیروی کار خارجی و غیره ارزی رو دریافت میکنه که سوبسید درش هست، تولید کننده داخل بقیه رو داره از ارز 60 تومانی استفاده میکنه. یعنی نیروی کارش، مواد اولیه داخلش و آن چیزی که بین صنعت تجهیزات پزشکی و دیگر صنایع مشترکه رو داره از بازار میخره. خب این کجا دیده میشه تو رقابت؟ این مشکل بعدی است. پس فقدان سیاست‌گذاری صحیح ارزی تولید کننده داخل رو با مشکل مواجه میکنه. اینجاست که یه بخشی از اون مشکل صادراتی هم دیده میشه، قیمت تمام شده مورد حمله قرار میگیره.
خب آقای دکتر یه نکته من اینجا از شما سوال بکنم، شما بحث رقابت رو مطرح میکنین، ما در مورد محصولاتی که تولید داخل داریم ممنوعیت واردات داریم، این رقابتی وجود داره؟
ببینید در حوزه تجهیزات پزشکی ما با مسیر از طرف وزارت بهداشت مواجهیم که بهش میگن سیاست تعدادی. یعنی نیاز کشور رو تعداد میسنجه. اگر که تولید کننده داخلی بر اساس الزامات و بررسی کلینیکال یعنی توسط پزشکان رضایت کامل رو کسب بکنه و ایزوها رو داشته باشه، همه اینها فراهم باشه، میاد و در مورد واردات نقش مکمل رو برقرار میکنه. اما طی کردن این مسیر برای تولید داخلی مسیر اولا طولانیه، ثانیا هر لحظه این تولید داخل نتواند نیاز کشور رو فراهم بکنه و رفع بکنه به دلیل اینکه حوزه سلامت حوزه خیلی خاصی هست، فوراً جایگزین میشه. اینطور نیستش که ما مواجه باشیم با بازارهایی که یه مدتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 5 ماه درش کمبود هست، پس آرام آرام یه تصمیم گرفته میشه. وزارت بهداشت خودش رو قبل از هر چیزی ملزم به تأمین میدونه تا ملزم به حمایت از تولید.
پس این مشکل وجود داره برای تولید کنندگان.
تولید کننده با مشکل مواجهه. بله.
خب حالا اگر که ما در یک حالا تصور خیلی عالی ببینیم، دولت اومده هم ارز لازم رو برای بخش‌های مختلف تولیدی فراهم کرده، این بحث قیمت‌گذاری دستوری رو مثلا حذف کرده، گذاشته رقابت بازار خودش تعیین کننده قیمت باشه، تعهداتش رو در بخش‌های دولتی نسبت به بخش تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی طوری قراردادهاش رو منعقد بکنه که قرارداد منطقی باشه، مثل اینکه شما داری میری با یه جای دیگه قرارداد می‌بندی، تهش که باز نیست که میگه آقا شما موظفی در طی این اقساط مثلا تعهدتو به ما برگردونی، جنسو گرفتی پولشو بدی. اگر ما برسیم به یه نقطه‌ای که همه اینها منطقی بشه، آیا شما جناب آقای نوده فراهانی فکر میکنید که وضعیت تجهیزات پزشکی ما و تولیدش چجوری میشه؟ خیلی ایدئال میشه.
خدمت شما عرض بکنم که موقع که ما به تولید داریم میپردازیم و تولید واقعا دغدغه ماست و اینجوری نگاه میکنیم که در حل مشکلات تولید شاید خیلی از معضلات دیگه ما و مشکلات و چالش‌های ما در سطح جامعه حل میشه، ما رو ملزم میکنه که ما داری بسیط‌تر و بازتر به تولید نگاه بکنیم. ما عناصر و فاکتورهای بسیار بسیار دیگه‌ای رو داریم. حالا جناب آقای دکتر عطیابی فرمودن بحث عرض ما داریم، بحث خدمت شما عرض بکنم که وصول و مطالبات دچار چالشه و خدمت شما عرض کنم که و و و مشکلات دیگه. ولی من میخوام یه دیدگاه دیگه‌ای به این قضیه نگاه بکنم. الان کالا تولید شد، این تولید حالا باید چه اتفاقی برش بیفته؟ یا باید توزیع بشود یا باید صادرات روش انجام بشه.
بله.
ساختار صادرات همکار محترم جناب دکتر عجبان فهمودن که لمانهای دیگه ای داره که باید بهش پرداخت بشه. حالا توزیع داخلی میخوایم انجام بدیم. ما الان یک شبکه توزیع داریم که خدمت شما عرض کنم که شاید سیاستگزارهای ما در تجهیزات پزشکی یک مقداری دارن نسبت بهش کم لطفی میکنن و اون شبکه مویرگی هستش که توزیع تجهیزات پزشکی در قالب مدیریت اتحادیه‌های تجهیزات پزشکی در شهرستان‌ها و استان‌ها داره انجام وظیفه میکنه و ارائه خدمات میده. این شبکه رو دچار چالش کردن. اول از همه قیمت گذاری دستوریه. در این قیمت گذاری دستوری اومدیم سهم توزیع کننده را 10% در نظر گرفتیم. یعنی با 10% باید بیاد یه توزیع کننده آموزشش رو بده، حمل و نقلش رو انجام بده، بحث خدمات پشتیبانیش رو ارائه بکنه، کالا رو به موقع و در بهترین زمان در اختیار مرکز درمانی، پزشک یا مصرف کننده قرار بده. خب با توجه به هزینه‌هایی که وجود داره امکان پذیره؟ ما از این ماه به ماه بعد ممکنه چند درصد ما اختلاف نرخ عرض داشته باشیم. خب این کجا دیده میشه؟ موقع که ما یه عدد 10% رو داریم به این دوستان و این زحمت کشان این صنف خدوم داریم تخصیص میدیم و هیچ گوشه ای از هزینه هاشون، حالا یک گوشه کوچیکی از هزینه هاشون داره پر میکنه، چه توقعی داریم؟ پس بنابراین اون جذابیت رو ما داریم از این قضیه سلب میکنیم. سرمایه ها داره از این خارج میشه. خب این سرمایه موقع که از این شبکه خارج شد، خب خودش دچار دردسر میکنه جامعه را، سیاستگزار را، قانونگزار را دچار چالش میکنه. پس بنابراین این یه موضوع. موضوع بعدی این هستش که خدمت شما عرض بکنم که ما تجارب بسیار ارزنده‌ای در این شبکه مویرگی داریم. که این تجارب موقعی که باعث شکل گیری این شبکه مویرگی توزیع تجهیزات پزشکی شده، خب دو تا ماحصل داشته. یک، انتقال اطلاعات، یعنی آنچه که نیاز داره سرچشمه زنجیره تامین به عنوان وارد کننده و یا به عنوان تولید کننده که حالا بحث ما تولیده، در اختیارش قرار بگیره. یعنی نیازهای جامعه، نیازهای مراکز درمانی به سرچشمه زنجیره تامین انتقال پیدا کنه. این توسط این شبکه مویرگی داره منتقل میشه.
داره.
مورد دوم، سرمایه بسیار هنگفتیه که در این شبکه ساری و جاریه. ما موقع که این شبکه رو دچار چالش میکنیم و انگیزه ها رو داریم ازش خدمت شما عرض میکنیم میگیریم، عملا داریم به این میگیم آقا تو سرمایه تو بردار از این شبکه ببر بیرون به یه جایی که منافع اقتصادی تامین بشه، بتونی ارزش پولت حفظ بکنی.
بله.
نه اینکه بیای کالا رو اینجا توزیع بکنی و خدمت شما عرض بکنم که یک سال و نیم دیگه بخوای وصول مطالبات داشته باشی. اصلا مفهومی به نام ارزش زمانی پول دیگه اصلا قابل تصور نیست. اصلا دیگه نمیشه بهش نگاه کرد.
بله.
اصلا نمیشه بهش پرداخت. پس بنابراین بیایم جذابیت ها رو ایجاد بکنیم برای ورود به تولید، برای حفظ شبکه مویرگی و اگر به غیر از این باشه من بعید میدونم که بتونیم خدمت شما عرض بکنم که مدیریت خوبی تو این قضیه داشته باشیم. اجازه بدید من یه نکته هم اشاره بکنم بر اساس تجربه‌ای که در قبل داشتیم. همکار محترم بنده جناب آقای دکتر به این نکته اشاره کردن، بحث قیمت گذاری بود. نگاه کنید، قیمت گذاری یه محرکه. ما معتقدیم بازار یک خاصیت به ذات داره و اون خاصیت خودکنترلیه.
بله.
بازار خودش کنترل میکنه. اگر شما نظم بازار رو به هم نزنی، اگر شما با دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و خدمت شما عرض بکنم که فرامینی که فی‌البداهه صادر میشه نظم بازار رو به هم نزنی و بذارید که بازار خودش رو بر اساس عرضه و تقاضا کنترل بکنه. بنابراین ما میاییم الان با سیاست گذاری که داریم این عرضه و تقاضا را به هم میریزیم. حالا موارد دیگه هم هست، ما تحریم داریم، مشکل عرضه داریم، چند قیمتی عرضه داریم و و چیزهای دیگه.
آقای دکتر عتیبی از شما خواهش میکنم یه جنبندی از بحث امروز داشته باشیم برای رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب که افزایش تولید، افزایش صادرات هست، تسهیل در کار تولید و اون بحث قیمت گذاری دستوری که حالا من فکر می‌کنم در دنیا اینو عرضه و رقابت که تعیین می‌کنه، عرضه و مصرف هستش که تعیین می‌کنه. بفرمایید ما چیکار باید بکنیم؟
من می‌خوام اینجور جمع‌بندی بکنم. وقتی ما با کالای وارداتی مواجهیم، میایم به پایه‌های ارزی رو بررسی می‌کنیم و سابقه قیمت جهانی رو بررسی می‌کنیم و بابت اون ارز می‌دیم و بابت اون سوبسید می‌دیم و بابت اون میایم قیمت تمام شده بالاتری رو با قیمت ریال پایین‌تر وارد بازار می‌کنیم و ممانعت می‌کنیم از اینکه بازی ریال و تورمی درش صورت بگیره. اما وقتی که وارد بازی با تولید کننده و توزیع کننده داخلی میشیم، میایم سختگیرانه رفتار میکنیم، بهش میگیم که تو باید مواد اولیت و ریز و دیتیل و اسنادتو برای من بیاری، دفاتر داراییتم قبول ندارم، یه کارشناس میذارم بررسی کنه و بعد میایم قیمتهای دستوری و سیستم بازپرداخت مدت دار و شرایط خیلی سختی رو بهش تحمیل میکنیم. وقتی که یه طرف وارداتی میاد و کالا رو میخره، اون کارخونه دار اومده و میزان سرمایه گذاری اولیش رو با نرخ بهره و مشارکت بانکیش در نظر گرفته. اگر یک کالای تولیدش نیاز به 1,000,000 یورو سرمایه گذاری داره، اون بهش فکر میکنه. اگر یک کالای نیاز داره که یک آرندی و تحقیق و توسعه چند ساله داشته باشه، بهش فکر میکنه. اگر تجهیزات پزشکی رو و دارو رو کنار صنایع دیگه قرار بدیم، میبینیم که به دلیل GMP های الزامی فضای تولید کلین روم یه تجهیزات پزشکی تا متری بعد از ساخت ساختمون 50 میلیون تومان اتاق تمیزش یا همون کلین رومش تو کلاس خطرهای سی و بی و دی و اینها هزینه داره و این رو بخشی از هزینه نمیبینیم و میگیم فقط تو مواد اولیت رو به من عرضه کن. اینها همه یعنی که داریم علیه تولید داخل اقدام میکنیم. ما باید به تولید داخل بگیم اگر تولید از سطح کیفی و رضایت لازم برخوردار بود، من همون پرداختی رو که به کالای خارجی میکنم به تو میدم. چطور میتونیم به کالای خارجی بگیم عرض بهت میدیم، به تولید داخل بگیم ریال کافی بهت نمیدیم؟ این حرف درستی نیست. این اگر جدال با تولید کننده نیست چیه؟ ما در موضوع ست سرم تا زمانی که قیمت تولید کننده رو معادل قیمت تموم شدهش بهبود ندادیم، آیا مشکل حل شد؟ تولید کننده عقب میکشه، نیروی کار رو رها میکنه. نیروی کار رو یه ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه میتونی حقوقش رو بدی و بعد اقتصادی عمل نکنی، بعد مجبور به تعطیلی میشی. من میخوام بگم ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی مهمترین مهاری که روش وجود داره عدم پرداخت مطالباته، مشکل قیمت گذاری دستوریه. این قیمت گذاری باید با کمک فعالای اقتصادی، با انجمن تولید، با فعالایی که در زمینه تولید دارن به صورت NGO کار میکنن، با اتاق اصناف کشور هماهنگ بشه. مگر میشود یک کالایی رو که برای پیوند قرنیه، پیوند شبکی، جراحی قلب، جراحی کلیه و غیره استفاده میشه با محصولات سوپرمارکتی مقایسه کرد؟ اینها نیاز دارند که حتما به صورت مداوم کار علمی و مرتبط با مارکتینگ در بیمارستان بکنید. اینا هزینه است. نمیشود که شما روی مواد اولیه ارزش افزوده 17-18% رو در نظر بگیری، 20% در نظر بگیری و بخوای بفروشی. ما بررسیایی که تو محافل مختلف NGO های کشور کردیم 2.2 یعنی 120% رو مواد اولیه کف قیمتیه که میتونه استقلال تولید کننده رو حفظ کنه. معنی نیست، تازه به شرطی که پرداخت ها سنواتی نشه، مطالبات معوق نشه. بعد میایم بابت مطالبات معوق هم بهش اوراق میدیم، اوراقش هم بابت 30% کم کنه بفروشه. خب این چیش میمونه؟
خیلی متشکرم آقای دکتر عتیبی، از شما سپاسگزارم. میدونم درد و دلهای عزیزان در بخشای مختلف تولیدی و توزیعی در کشور بسیار زیاد هست. امیدواریم که به هر حال قوانین و آیین‌نامه‌هایی که نوشته میشه و اجرا میشه با هماهنگی فعالان اون بخش باشه، یعنی در تصمیم گیری ها کسانی که دارن با گوشت و پوست و استخون خودشون در این زمینه فعالیت میکنن، زحمت میکشن، در تصمیم گیری ها مؤثر باشن و بیان همین توضیحات رو به کسانی که میخوان تصمیم بگیرن بدن، چون معمولا ما بخش تصمیم گیریمون از بخش اجرایی و فعالیتی خودمون سواست. خیلی متشکرم از شما که به هر حال این تریبون رو انتخاب کردین برای اینکه بتونین صحبت خودتون به گوش مسئولین برسونین. از شما شنوندگان محترم هم بسیار سپاسگزارم که در برنامه جهش تولید با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان، تهیه کننده برنامه، سرکار خانم فاطمه جلالی صدا بردار و بنده رفعتی که در خدمت شما عزیزان بودم، از حضور شما شنوندگان محترم مرخص میشیم. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شادی رو باز کن، خنده رو از تو دل تا باز کن، خنده غمای ما رو دک میکنه، خنده دل ما رو خنک میکنه. دنیا مثل یه جنگل شلوغه که هرچی میشنوی ازش دروغه، تو شهر ما که عشق رنگا رنگه، لحظه به لحظه زندگی قشنگه. باش بخند و زندگی کن، تو زندگی عشق برندگی کن، بیا صدای شادی آفرین باش، هم سفر سبا شو بهترین باش. همین باش بخند و زندگی کن، تو زندگی عشق برندگی کن، بیا صدای شادی آفرین باش، هم سفر سبا شو بهترین. شادی رو باز کن، خنده رو از تو دل تا باز کن، خنده غمای ما رو دک میکنه، خنده دل ما رو خنک میکنه. عشق و صدا کن تا دلت باز شه، صدای آسمون بشه ساز شه، غم رو رها کن از ته دل بخند، در رو به روی غم دنیا